درس البن کل ربوی فی الاسلام، استاد میثمی، جلسه 19 29 مهر 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. وآل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما قبل از این که وارد این بحث جدیدمون بشیم، توی یعنی ما الان صفحه 31 الفصل الاول، الاطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك في المبدعين والمستثمرين که ابتدای تر مرحوم آقای صدر است. ما تا قبل از اینکه ما وارد این برسیم، به ذهن میرسه یه قدری درباره کار بانک من یه خود صحبت کنم، چون نگاهی که آقای صدر به بانک داره، داره یه بخش خیلی مهمه از بانکداری که ما امروز گرفتاریم تو کشورمون بهش رو کلن چی میکنه؟ حذف میکنه. نکنید بانک صرفا اگه شما خیال کنید یه جایی هستش که یه پولی میگیره از یه عده و بعدنم به یه عده وام میده و این دوتا کار رو میکنه بانک، اما یک بخش سومی از بانک وجود داره اصلا دیده نمیشه اینجا، اقلا تا اینجا که ایشون گفت نیست. ما برای اینکه اونو توضیح بدیم تو بانک اصلا کاری هم نداریم. بعضی هم میگن آقا نه اون جزء کار بانک نیست، بعضی هم میگن نه اصلا اصل کار بانک اونه. من اصلا نمیخوام وارد اون بشم، میخوام بگم واقعیت اینه. ماهیت کار بانک چیه؟ یعنی شما یک سازمان اقتصادی داریم، یه برنامه کاری داره، میگه من این برنامه رو طی میکنم به درآمد اقتصادی میرسم. چی کار میکنه این بانک؟ دیدی خیلی هم همه میخوان بانک بزن، بانک هم چیز سوده یه تو دنیا. خب یه چیز روشنه، محور کار بانک نقدینگیه. نقدینگی چیه؟ قبلا عرض کردیم نقدینگی سند مالیت. حالا لزوماً من پول اسکناسیو نمیگم سند مالیات، چون ممکنه در یک آینده‌ای که دیگه نباید خیلی هم آینده باشه، با این هوش مصنوعی این آینده خیلی هم به ما نزدیکه، اصلا شاید پول کاغذی دیگه کلن از دور خارج بشه. یعنی نوه‌های ما شاید اصلا ندونن اسکناس چیه. دنیا داره اینجوری میشه. حالا این کارت‌های اعتباری اومده، یه چیزای جدیدی، حالا یا حتی چیز جدیدتری، حتی جدیدتر، چون الان در عمل تو رمزارزها به درد بخورشون بیت کوینه. بیت کوین نتونسته وسیله مبادله بشه، اصلا چیز جدیدتری بیاد. خب و الان من میگم اسکناس، منظورم دلاره. ببین خیلی بقیه رو خیلی چیز نکنه. آره فعلا چیزی نمیتونه جایگزینش بشه، ولی خودشون الان دنبال اینه، خود فدرال رزرو دنبال اینه دلار دیجیتال بزنه و اون اصلا جایگزین دلار بشه و میخوان فیزیک اسکناس رو کلا حذف کنن. اونا دنبالشن، این کشورهای بریکس دنبال اینن، یه چیزی میخوان درست کنن دنبال پول دیجیتال با پشتوانه طلا. رو نمیدونم بتونن نتونن، کاری ندارم. بالاخره یکی اینا موفق میشه. ببینید معلومه وقتی همه دنبال یه چیزین، این یعنی بشر به این رسیده که آقا این اسکناس به این شکل و دلار به این جوری دیگه این فاتحش خونده است و یه چیز جدیدی داره میاد. طبیعتاً اون موقع شما مثلا یه کارت اعتباری، یه کدی، یه چیزی داری و با اون مبادله میکنی و مردم هم از طریق همون ابزار الکترونیکی داد و ستد اقتصادشون رو میکنن. کاری ندارم. در هر حال بانک کانون تجمع مالیتی، من با این کار دارم. کانون تجمع اون ارزش اقتصادی حاصل از زحمات مردم و تحولات بازار، بالاخره بالا پایین زیاد داره. اولش همون جوری بود که آقای صدر میگه، یعنی این تجمع مالیت در بانک اوایلش از طریق جمع آوری اون نقدینگی مردم که گفتیم تو تاریخ بانک که اینا به مرور دیدن مردم به یک باره نمیان همه سپرده‌های خودشونو ببرن، معمولا یه 30-40% پول اینجا میمونه. بانک دو تا کار اصلی و بنیادین، حالا ولو با روش‌های مختلف نسبت مشتری خودش انجام میده، داد و ستده، گرفتن و دادن. و چیستیه هر دو نوع از این داد و ستدها به محوریت نقدینگی تعریف میشه و نقدینگی نماد ارزش اقتصادی هست در سنجش میزان داراییشون. آقای صدرم درست میگه، انصافاً بانک دو تا کار عمده با مشتریاش انجام میده. اول اینکه از مردم و از اون مشتریانش بنا به اون اساس مختلف حقوقی که حالا پایه‌گذاری میکنه، به هر بیان یا به هر کاری به این ذکریاش ندارم، نقدینگی رو میگیره. یعنی گرفتن پول از مردم بر اساس یک وقودی در یک اعمال حقوقی، هیچ کاری به ربوی و غیر ربوی بشم الان من ندارم. این عقد میتونه قرض الحسنه مردم به بانک باشه، میتونه سپرده گذاری برای مضاربه کوتاه مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه، میتونه یه عقود معین در بانک باشه، بانک میخواد یه وجهی در مقابل به سپرده گذار بده، میخواد نده، کاری ندارم. در کل بانک پول میگیره. و دوم این که پس اول نقدینگی میگیره، دوم نقدینگی میده به مشتریاش. و طبیعتاً در ازای این نقدینگی که میده، علاوه بر این که اصل نقدینگی رو پس میگیره، یه سودی هم برای خودش میگیره دیگه. و این همیشه یادتون باشه، بانک بدون ملاحظه همچی سودی به کسی نقدینگی نمیده. یادتونه سر وام اربعین چند سال پیش دعوا شد، 20% میگرفت، بعد آقای رئیسی وارد شد و اینا، آخر بانک‌ها کوتاه نیومدن. بانک گفت من دیوونم مگه وام اربعین چی بدم؟ من برای چی باید وام اربعین بدم به اینا؟ به من چه؟ من 1,000,000 میدم، 1,200,000 میگیرم، سود میگیرم. میخوای میاد. بعد دولت قرار شد، دولت از یه جای دیگه سود بانک‌ها رو بده. که مردم میگفتن آقای رئیسی سودا رو بخشید، ما گفتیم بابا سودا رو نبخشید، بانک مگه بدون سود به کسی چیزی میده؟ بانکی که بدون سود به کسی چیزی نمیده که. الان میگه نه، وامای ازدواج می بابا 10 برابرش رو داره میگیره از بانک مرکزی. اینجوری چیزی بانک مجانی چیزی به کسی نمیده. بانکی که مجانی بخواد به کسی چیزی بده که بانک نیست. یعنی بدون ملاحظه این سود به کسی نقدینگی نمیده، الا اینکه شما نقدینگی از خودت باشه. بله، نقدینگی از خودت باشه، آره، اونو بهت میده. و اونم که در حقیقت چیزی به شما نمیده، داره باز پس میده نقدینگی رو به صاحبش، از دارایی خودش نقدینگی به مردم نمیده. بالاخره این کار بانکه. خب شما برایند این دوتا کار رو جنبندی کنید. آقای صدر هم همینجوری نگاه میکنه، میگه اولا من بانک سعی میکنم از مردم نقدینگی بگیرم، بهره ندم، اصلا پول مفت بگیرم یا کمتر بدم اصلا، یا اصلا بتونم یه چیزی هم بگیرم ازشون که پولشون رو نگر میدارم هم خوبه، بهره منفی هم بدم، بعضا اینجوری میشه. و دوم این که به مردم نقدینگی بده بهره بگیره، یا نسبت به اون بهره پرداختی از اون کسایی که نقدینگی ازشون میگیره، وقتی نقدینگی میده بهره بیشتری دریافت بکنه. خب نتیجه اینا چی میشه؟ ببین این چیزی که آقای صدر میگه اصلا درست، شما راست میگه، این پول بگیره پول بده، خب پول سعی میکنه مفت بگیره، مفتم بهش که پول نمیده، به مرور 100,000,000 دلارش میشه 110,000,000 دلار، 110,000,000 دلارش میشه 120,000,000 دلار، 120,000,000 دلار میشه 200,000,000 دلار، 200,000,000 دلار میشه 500,000,000 دلار، بود سرمایه زیاد میشه دیگه. فرض کن آقا من 100,000 تومان دارم، بدم به شما، خب 110 اسکونت بگیرم، خب پولم زیاد میشه دیگه، 100 تومان میشه 110، بعد 110 تومان میدم به آقای احمدی با 110 میگیرم، خب 110 اون موقع میشه 125، همینجوری زیاد میشه خورد خورد. بانک هم اینجوریه، میگه نتیجه این مدل، میگه آره اولش همون بود که آقای صدر میگه، قرار بود پول بگیره پول بده، اما نتیجهش درآمدزایی شد و انباشت نقدینگی شد در خزانه بانک. یعنی بانک کم کم وقتی شروع کرد جمع آوری بکنه نقدینگی ها رو از مشتری و بهره نده یا کمتر بده بهشون، و از طرف دیگه نقدینگی به مشتری ها بده با این قصد که اصلشو بگیره بهره بیشترم بگیره، کم کم یه انباشت نقدینگی در بانک به وجود میاد. نقدینگی چی بود؟ سند مالیات. یعنی بانک مالدار میشه، سرمایه‌داری رو درست بشناسید. بعد از یه مدت خود بانک یک شخصیت حقوقی پولدار میشه. خب آقای صدر چرا وارد بازی سوم نشه این بانک؟ چرا نشه؟ یه شما میگی کار بانک اینه که پول بگیره و پول بده. خب باشه، این پول که مجانی به کسی نمیده، این که بانک اسلامی این ربویه. تو بانک اسلامی تو آره، تو بانک تو هیچ موقع این اتفاق نمیفته، اما تو بانکداری موجود خب اینا دائم داره افزایش سرمایه برشون اتفاق میفته، انباشت ثروت میشه، این پول داره. خود بانک کم کم به این نتیجه رسید که آقا من الافم فقط پول بگیرم پول بدم، کاری که صرافی هم میتونه بکنه، من خودم به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل وارد کار اقتصادی میشم، وارد ساخت و ساز بنا میشم، برج میسازه. بیشتر این برجایی که تو شمال دارن میسازن بانک ها میسازن. وارد خرید و فروش متعدد میشه. دلار هر موقع میدین ملتهب میشه، سکه ملتهب میشه، همیشه پای یک بانک در میان است. هر کجا یه بازاری به هم ریخت، این جمله من یادتون باشه، همیشه پای یک بانک در میان است. یه بانک اینجا داره چیز موش میدونه تو بازار طلا. شما خیلی میکنید سکه همینجوری با خرید خورد مردم، سکه همینجوری از 40 تومن میره میشه 50 تومن، آره؟ بدون اینکه یه بانک این کارو بکنه، محال هم چیزی. حتما یه بانک این وسط. یه بانک من میگم دارم کوتاه میام، بعضی وقتا همه بانک ها، یه بانک هم نیست، چون یکیشون یه کار میکنه بقیه میدونن. خب خود اون سکه که میخره 40 میلیون بعد میفروشه 50 میلیون، باز دوباره پولش رو زیادتر میکنه. ببینید اون برجی که میسازه میفروشه، باز دوباره پولش رو زیاد میکنه. یعنی بیشتر و بیشتر از جهات مختلف باز میشه سرمایه و نقدینگی بانک هی زیاد بشه. بله شما شاید بگی کار سوم بانک به عنوان یک فعالیت مستقل اقتصادی در تولید و خدمات بنا به اون مبنای تشکیل بانک اصلا صحیح نیست، بانک که نباید این کار رو بکنه. بله خیلی تاثیرگذار بود، بانک نباید این کار رو بکنه، خب باش نباید این کار رو بکنه، اما بسیاری از بانک ها دارن این کار رو میکنن. چرا نکنه؟ سرمایه‌داری همینه، وقتی میتونم پول درم چرا در نیارم؟ بانک میگه وقتی میتونم پولمو بیشتر کنم چرا نکنم؟ چرا نکنم؟ وقتی تکاثر بیشتری از نقدینگی میتونم فراهم کنم چرا نکنم؟ تکاثر که حتی یقف نداره، قرآن به الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرها رو میشمردن و قبرهای ما بیشتره، تکاثر انسان که حتی یقف نداره که چرا نکنه. پس ما نمیتونیم این سومین کار اقتصادی بانک رو کلا بیخیال بشیم، اینجا بگیم ایشالا گربست بپریم بریم از روش. بله شما شاید آقای صدر بنده خدا اگه بود خودش دفاع میکرد، بگو بابا من تو بانک اسلامی که من میخوام درست کنم اصلا پولی واسه این نمیمونه، چون من که نمیخوام نزول بدم نزول بگیرم، من با سود کمی میخوام بانکمو بچرخونم. پس اما اینا که نزول خارن، یه ثروتای افسانه‌ای تو بانک‌ها جمع میشه. یعنی طبیعی هم هست، یعنی من اصلا یه حرف خیلی عجیب غریبی نمیزنم، فقط کافیه شما برید یه مطالعه دقیق بکنی رو همون دوتا کار اصلی بانک. اینو که دیگه همه قبول دارن، گرفتن و جمع آوری نقدینگی از یه سری از مشتریان از یه طرف و دادن این نقدینگی به یه سری دیگه از مشتریان در یه طرف دیگه، این روند وقتی ربوی میشه به طور طبیعی بانک رو هول میده به کار سوم. کار سوم چیه؟ یه سری مجموعه عملیات اقتصادی. بانک به عنوان شخصیت حقوقی در کار تولیدی، در کار خدماتی به طور مستقل وارد میشه. بله بعضی وقتا مشترک با شخص دیگه وارد میشه، اما خیلی جا مستقل واقعا وارد میشه. رو چه حساب وارد میشه؟ به پشتوانه اون وسیع نقدینگی مردم که ماهیت کار اصلی اقتصادی بانک رو شکل میده. بعد شما میگی چرا بانک آینده رفته ایران مال رو ساخته؟ و چرا نسازه؟ شما الان فرض کن برای آقای انصاری بیار اینجا بگی آقای انصاری این چه کاری بود تو بانک آینده کردی؟ چرا ایران مال رو ساختی؟ چه؟ میگه بابا من باید تشکر کنید.
اون اقتصادی متعارف نمیتره، اقتصادی اسلامی نمیتره.
بانک اینه.
دولت هم بایدن
نقلی هم. آقا بانک اینه. بانک رو بشناس. چون آقای صدر یه بانک خیلی بچه مثبتی تصویر داره تو کتاب میکنه. این نیست. این یه اجدای هفسریه بابا جون. آقای صدر تو ذهنش میدونی چیه؟ خب یه جا اصلا مردم پول میگیره، پول میده. خب ما پول که میگیریم با انگیزه های منزل لذی و غرز الله غزن حسن و بدون نزول مردم پولشون رو با میدن. وقتی هم میخوام سرمایه‌گذاری کنیم عقد مضاربه و تموم شد دیگه، حل شد. بابا چی داری میگی؟ بیا برو ببین بانک ها چی کار میکنن. اصل کاری که بانک ها میکنن اون بعد سوم است. اون سومین کار اقتصادی بانک پدر این کشور رو الان در آورده. اقلا ایرانی که من دارم میبینم پدر این کشور اون سومیه در آورده، اصلا نیست تو کتابمون. اون دوتا که شما میگی آقا بانک مردم سپرده میگیره سود میده یا نمیدونم وام میده نزول میگه، اونم بده ها، نمیگم خوبه، اما در قبال اینکه یه سه تا بانک با هم دیگه شب تلفن میزنن ظرف دو هفته قیمت ویلا تو شمال رو دو برابر میکنن، اون اصلا قابل قیاس با این نیست. بابا وقتی اینا راه میافتن میخرن، شما نمیدونه چی جوری میخرن. یه نفر که خودش تو مشاوره یکی از اینا بود میگفت حاج آقا تلفن رو ور میداره، تلفن مسئول خرید بانک، تلفن رو میگه چند تا ویلا داری الان تو گیلان چند تا ساختمون داری؟ میگه 3000 تا. میگه میخرم، میگه میخرم، اصلا قیمت نمیگه، فقط میگه چند تا هست میخرم. میگم من 3500 تا دارم میسازم، همه رو میخرم. اینجوری داره میکنه. اصلا آقای صد نمیبینه اینو. کو کتاب کو نشونه من بده دیگه، نشون بده بگو نه اینجا گفته. مهم نی، مهم اینه که اگه میخوای بانک رو بفهمی باید اینو بفهمی دیگه. شما نمیتونی اینجا بشین بگی خب این که بنگاهداری ربری هم گفته اخ اخ ممنوعه، خب تمام شد بذار بریم ادامه بده. چی داری برای خودت میگی؟ دارم میگم همین الان ظرف چند هفته سکر از 40 تومن بردن 50 تومن. کی کرده به نظرت؟ کی کرده؟ اون طلبه بیعقلی که رفته زن طلاق داده دلار دو ماه یه بار یه سکه داره میده، این داره قیمت سکه رو میبره بالا، خیال کردی؟ آره؟ اینا میره وقتی اینا سکه میخرن اصلا نمیگه چند، میگه چند تا داری. ببین اینجوری میخره با پولایی، دارم صحبت از پولایی میکنم که شاید تا آخر عمرت نبینی، دارم از عددهایی صحبت میکنم که اصلا غیر قابل تصوره واسه آدمای عادی. خب مشکلش اینجاست که نامرد، تو پول مردم رو برشتی داره این کار میکنی، تو به این مردم بدبخت داری میگی پولتو من اینجا بیا 30% بهت میدم. خب این میاره 30% میده، بعد تو اینو بری تو طلا نگاه کن دیگه. آره 30% داده ولی پول رو برده تو طلا 100% گرفته از اول سال تا الان. شما نگاه کن از این تاریخ تا یک سال قبلش، اینا که سپرده های 30% داره سررسید میشه دیگه. پارسال دقیقا همین موقع بود، فکر کنم تو آبان پارسال بود دیگه اینا شروع کردن 30% از اول آذر بود. خب اول آذر داره سررسید میشه، داره سالش میرسه، خب 30% اونا رو هم میده. خب تو با این پول چیکار کردی بعد؟ بانکایی که این پولا رو گرفتن 30 درصد به سه برده گذار دادن، خودشون با این پولا چیکار کردن؟ بردی تو تولید؟
70 درصد به جیبت؟
بردی تو آره دیگه، کجا بردی؟ میگم کجا بردی نداره، من قیمت سکه رو نمیبینی، بردی اینجا. اصلا نمیخواد بگی کجا بردی، من خودم میبینم. من دارم میبینم بردی تو طلا. دارم میبینم خودم بردی تو طلا. تو دلار خب دولت نمیذاره فعلا، تا الان نذاشته تو دلار رو نذاش ببرن. نه نذاش ببرن تو دلار. طلا رو کاری نداره دیگه، معلوم میشه طلا داره کشور، ما مشکل طلا نداریم چون خودمون تولید کننده طلاییم، اما دلار که ما تولید کننده دلار نیستیم که، خب گرفتاریم. میگه آقا این سومین کار اقتصادی بانکه، بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی در کار، حالا من مثبت نگاه میکنم، در کار تولیدی و خدماتی به طور مستقل با یه شخص دیگه یا با یه شخص دیگه وارد میشه و چرا نشه اصلا. و وقتی بانک این کارو میکنه، شاید تو کشور دیگه هیچ شغلی سودده‌تر از بانکداری نیست. چی پر سودتر از این؟ بابا میگفت بانک‌ها، اینو گوش بده آقا، این خیلی مهمه برای تو چون از بورس سر در میاری، میگفت بانک‌ها کارگزاری میزنه، بانک کارگزاری میزنه، گوش بده، تو کارگزاری خودش به خودش و آدمای خودش اعتبار میده، با اون اعتبار میرن تو بازار آپشن موقعیت فروش میگیرن. ببین قبل اینکه من بگم تا الان بهش فکر کرده بودی؟ با هیچی پول میسازه، با هیچی پول میسازه، با هیچی. این کاری که من میگم یعنی از آب کره گرفتنم نیست، از هیچی کره میگیره. اصلا الان رئیس بورس دیوونه شده، اصلا میگه من نمیدونم چه کار کنم با اینا، با هیچی این کارو میکنه، با هیچی. بانک میره کارگزاری میزنه، میبره تو بورس، اعتبار میده به خودش، با اون اعتباره میره موقعیت فروش میگیره تو آپشن. اون حرفه‌ای بورس میفهمه من چی میگم. این بچه‌ها که تو بورس میرن ماشینش میبرن تو بورس به باد میدن، خیلی نمیفهمن این حرفه من. خیلی باید حرفه‌ای تو بورس باشی یعنی اینقدر این خلاف سنگینه اصلا یعنی 99 درصد مردم ایران نمیفهمن این داره چیکار میکنه، اینجوری داره جیب ما رو میزنه. آفرین، یعنی بورسی که داره به خاک سیاه میشینه اینا میلیاردر میشن. بعد میگی چرا بورس نمیره بالا؟ چرا بره بالا؟ اصلا برای چی بره بالا؟ یه دیگه دارم میلیاردر میشن تو همین بورس، اصلا چرا بره؟ نبایدم بره بالا. کی میره بالا؟ هیچ وقت. تا اینا میتونن اینجوری سود کنن اصلا چرا بره
صندوق تثبیت پول تثبیت میکنن بدتر.
صندوق تثبیت یه حالوه، صندوق تثبیت یه حالوه. زمان رچه پول میآورد میداد اینا میبردن، میآورد میداد اینا میبرد، تا قیامت میاره اینا میبرن. چی داری میگی؟ برو مثنوی بخون. گرنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول ای دل دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم گوش کن. 800 سال پیش مولانا کبیر اینو گفته.
این
آره اینا بودن، به مدل خودشون اون موقع بودن. اینجوری میبره اینج... یعنی یه خلافیه که من اگه بخوام توضیح، اولا باید دارم فقه بورسی بردارم، بعد تو هم فقه بورسی، بعد چند ماه بتونم شاید اینو بگم دو نفر بفهمن که اصلا چجوری داره. یعنی این که من اینو فهمیدم، یک هزارم درصد مردم ایران میتونن بفهمن این خلافو، هر کسی نمیتونه بفهمه اینو.
کمیته
اول جوری وایستاد دیگه، گفت آقا پوزیشن عکس گرفتن مالیو که نداری نمیتونی بفروشی. اینا گفتن نه ما تعهد داریم خرید فروشی می‌کنیم. رفتن کار تعهد داشتن، تعهد داشتن. نه اونا رو کمیته فقهی و دور، کمیته فقهی و نوبیتکس مگه توی کریپتو دور نزد اینا رو؟ رفت اون استرق مشارکت راه انداخت، فروش اقتدارزی با اهرام 5 راه انداخته. اونجا میدوزن، من کاری به اون حالا ندارم، یه دم اونجا دارم میدوزن، حالا من کاری ندارم. دوز بازاره. فرصت های خوبی که جیب مردم رو بزنی، خلافی که یه جوری میزنه جیب تو، اصلا نمیدونی چه جوری زد. بعد طلبه مظلوم من میخواد بره تو کریپتو تو بورس و اینا مثلا کار میکنه اونجا سود کنه، نکنید این کار، با به طلا، به خدا از اول سال یلگی که حرف منو گوش داده بود طلا گرفته بود، ببین نه الان پول داره بره انگوسه بچت بخره. نرید آقا تو این بازی ها نرید، اینجا دوز بازاره، بازار نی. میخوام خب کی میکنه این کار؟ بانک. چرا؟ چون نقدینگی دستش رو پول داره. بانک یک پیشرفت شگرف اقتصادی داره میکنه، دمش گرم. خب این که تو میگی پیشرفت شگرف، پدر جد منم از قدیم میگفت، میگفت بابا جو پول پول بیاره. خب این که خیلی هم کار شاهکاری نمیکنه این آقایون بانکی، سلام نکن. من توصیه میکنم خیلی ادعای نابغه بودن بهشون دست نده، دوزیه دوزیه. خیلی حس نکنید الان به خودتون پاداشم میدید توی هیئت مدیره به خودشون، که ما چقدر خوب داریم عمل میکنیم. قدرت نقدینگی بانک موجب میشه تصمیم میگیره و طبیعتاً از نظر خودشون میگن آقا ما بهترین گزینش اقتصادی هم کردن. میگم چیکار کنیم؟ بعد بانک مرکزیشو خفه کرده، میگه آقا برید وام اقتصاد بدید، وام به مستاجرا بدید. میگه من دیوونم وام به مستاجر بدم که چی؟ من خرم مگه وام ازدواج بدم که چی؟ میگه چی من وام ازدواج میدم آمار طلاق داره میره بالا، من برای چی وام ازدواج بدم؟ من خرم وام ازدواج بدم، چه سودی برای من داره؟ بانکو میخوای به خاک سیاه بشونی؟ من میرم طلا میخرم.
تولید
نمی کنم، اون خوبشه. اولا من میگم اینو ببینید، سوء استفاده بانک این میتونه خوب باشه ها، یعنی این که ایشون میگه چیز خوبشه، یعنی بانک میتونه نه فقط با سرمایه دار بزرگ خصوصی بیاد کار مشترک اقتصادی بکنه تو زمین تولید یا تو زمین خدمات، هم تولید هم خدمات، خدمات هم هست، فقط تولید نیست، بس خدمات رو کم نگیر. آقا گردش مالی آمریکا 70% تو بخش خدمات، 30% تو تولیده، بخش خدمات هم خیلی مسئله مهمیه. بانک میتونه با دولت‌های بزرگ بین‌المللی بره وارد قرارداد بشه، با هم همکاری کنن. بانک میتونه با دولت ما هم کار کنه، بانک‌ها اینقدر میتونن به دولت کمک کنن. بانک میتونه با دولت هم بانک میتونه بیاد این راهن سرخس رو همکاری کنه، با دولت تموم کنه. بانک میتونه این کریدورای شمال جنوب ایران رو کامل کنه، اینقدر تن و بدن ما واسه اون زنگزور نلرزه. بانک میتونه این کارو بکنه. بانک میتونه راهن بصره شلمچه اون یه تیکه رو بره کامل کنه. ما یه کریدورای ما همه لنگه، یه تیکه 7 کیلومتر، 5 کیلومتر، 6 کیلومتر. ما کلی کارهای اقتصادی زود بازده تو این کشور هست، لنگ واقعا 5 کیلومتر و 7 کیلومتر و 10 کیلومتره. بانک میتونه راهن سری و سیر تهران قم اصفهان رو راه بندازه، 45 دقیقه مردم از تهران برن اصفهان بیان. بانک میتونه این کارو بکنه، میتونه با دولت شریک شه این کارو بکنه. اون که رهبری میگه برن تو سرمایه گذاری کنن، من موافقم با اون. نمیکنن آقا. بانک میگه من چرا این کارو بکنم؟ بیام راهن تهران قم اصفهان و این همه طبیعی آخرش مثلا برای من چقدر سود داره؟ 60%. من سکه میخرم 100% میگیرم. دیوانم مگه اون کارو بکنم؟ به من چه؟ بانک ها میتونن تو پروژه ملی کشورها هم کمک های بزرگ بکنن، هم به درآمدهای کلان برسن. من اون بخش مثبتشو اصلا ببین آقای مابری، من الان مثبت منفیش کاری ندارم، میخوام بگم اینو ببین. خیال نکن بانک، چون تصویری که آقای صدر اینجا میکنه انگار بانک جایی از این وام میگیره به اون، این پول میگیره به اون وام میده، کار بانکینه. نه، کار بانک خیلی بیشتر از این حرفاست. و بانک در جمع‌بندی این کارهای سگانه خودش قطعاً به یه انباش نقدینگی زیادی میرسه. تو همه دنیا اینجوری بوده. اصلا شما تا حالا فکر کردید چرا بانک‌های مرکزی تأسیس شد؟ بانک مرکزی به خاطر ترس دولت‌ها بود از اختاپوس بانک. یعنی اصلا من صحبت از ایران نمی‌کنم، صحبت از آمریکا می‌کنم. اینقدر بانک‌های آمریکا قلدر شدن، دولت رو داشتن می‌خوردن. بانک، دولت آمد به عنوان نماد حاکمیت یک ملت، گفت آقا من وظیفه‌م ساماندهی بکنم امور بانک ها رو، بانک ها هر کار میخوام میکنن، پول که دارن نقدینگی جمع میکنن، وارد طرح ها میشن، چاپ اسکناس میکنن، ضرب سکه میکنن. گفت این که نمیشه که، این که نمیشه که. اومد یه سری کارا رو دست گرفت، گفت از این به بعد کسی اسکناس چاپ نمیکنه، فقط من. از این به بعد کسی ضربه سکه نمی کنه، فقط من. از این به بعد من میگم چند درصد نقدینگی بانک بره تو پروژه ها، چند درصد بره تو وام، چند سود چقدر بگیرید، سود چقدر بدید، اینا رو من تعیین میکنم. کجا؟ بانک مرکزی. یعنی بانک مرکزی در واقع نقش بانک رو نسبت به بقیه بانک ها ایفا میکنه. اگر کار بانک همون دوتا بود که آقای صدر میگفت که ما اصلا بانک مرکزی نمیخواستیم. شما این صندوق الان برو تو محلت بزن پول بگیر از اونایی که نیاز ندارن بده به اونایی که نیاز دارن وام بده. نه اصلا فرض میکنیم کارمزد کم بگیر دیگه. الان بانک مرکزی میخواد مگه؟ نه داره میکنه دیگه. اینا وارد یه حوزه‌ای شدن که حاکمیت ملی داشت به خطر میافتاد. ترسید دولت اصلا. آمد بانک مرکزی که گفتم بانک بانک هاست، گفت آقا من دولت، مجلس، دولت، قوه قضاییه، جلسه سران قوا، رهبری، آره هر کی، هر کشوری مختلف مختلفن، سیاست های کلی اقتصادی نظام رو چی میکنه؟ ابلاغ میکنه. بانک مرکزی وظیفه اجرای اینا رو داره، چون در عمل دیدن بانک ها به خاطر اون بعد سومشون که همون فعالیت اقتصادی آزادی بود که میکردن، منهای اینکه نقدینگی میده و میگیره، نه وارد کار اقتصادی شد. بانک ها تبدیل به کاراکترهای اقتصادی بزرگ شدن. طبیعتا بانک ها کانون سرمایه‌داری بزرگ شدن. و اصلا بزرگترین مشکل ما با بانک همینه. اسلام آمده مقابل سرمایه‌داری بیسته که از کانون های بزرگ سرمایه‌داری سیستم بانکی. یه بخشی از مشکل ما با بانک اینه که ربا میده، ربا میگیره. یه بخش از مشکل عظیم ما با بانکینه، خیلی قدرت مالی داره، مثل یه اژدهای قوی پول داره. بله این که دوستان میگن آقا رهبری میگه اینو ببرید تو تولید، بله حتما میشه اینو مثبت هم استفاده کرد، ما هم مخالف این نیستیم. حتما بانک ها میتونن این کارو بکنن. اصلا تو دنیا یه بار توضیح دادم این صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اینا همینه. اصلا بانک جهانی برای چی داره؟ بانک جهانی میگه آقا ما همه دنیا یه کره است، ما بریم کمک کنیم کلش ساخته بشه. و بانک جهانی اینا با این وامایی که میدن، مثلا بانک جهانی وام میده به کشور، واقعا در اون کشور تحرک اقتصادی قوی را میندازه. ترکیه نمونهشه. ترکیه داشت دست میرفت کشورش، همین وامای خارجی ترکیه رو حدود 15 سال پیش رو خاک بلند کرد. ترکیه رو خاک بلند کرد این واما. بله میتونه بانک جهانی میتونه تحرک مثبت اقتصادی توی کشور ایجاد کنه، میتونه. و طبیعتاً صاحبان اون بانک سمت و سوی اقتصاد جهانی هم میتونن تعیین کنن. آره میکنن. مگه تو ایران اینجوری نیست؟ که رانتایی که تو ایران چیه؟ وام بانکی. شما وام بانک. همین الان خیلی ها میگفتن آقا بریم مسکن ملی، بریم نریم. من میگفتم آقا برید مسکن ملی. شما که وام دولتی چی گیرتون نمیاد؟ لااقل برید یه 500 میلیون اینجا دولت وام میگیرید. این وام بانکی طبقه اقتصادی آدم ها رو عوض میکنه. بله درکه یه طلبه قبل از مسکن ملی درکه 5 میره مسکن ملی میگیره، درکه 5ش میشه درکه 7، دو درک زندگیش عوض میشه. بله تغییر میکنه. این طلبه اگه میخواست با طلبگی درکش رو عوض کنه 30 سال میکشید. چجوری عوض میشه؟ با این وام بانکی 500 میلیون پول به این میدن. حالا فرض کن یه عده توی مملکت هر سال میگیرن اینو. تو یه بار تو زندگی میگیری درکت عوض میشه، اون هر سال میگیره. خب چه قله ایسه به درست میشه؟ یکی از بزرگترین رانتایی که تو این کشور هست همین وامای بانکی. دیدی مردم خودشونو میکشن برن کارمند بانک شن. تا حالا فکر کردی چرا همه میخوان برن کارمند بانک شن؟ با بانک چی داره مگه؟ بانک بشینی یه جا مثلا یه کار مزخرفه، خیلی کار کسل کننده ی اعصاب خوردی، بشین اینجا شماره 25 آقا بیا بده خانم کارت ملی چک کنی، بده اونو امضای فرم پر کن، اینجا شو ننوشتی اینو مر کنی دوباره بعدی 25 سال اینو تکرار میکنه. آقا به خدا قسم مگه من 3 ماه بتونم اینو تکرار کنم؟ دیوونه شدم مثلا، دیوار قرص اعصاب بخورم مثلا، نمیکشم از جهت ذهنی. یا چجوری؟ میدونی چجوری میکشه؟ من چقدر بهش میدم؟ پول اونجوری حقوق بالایی نمیدم به کارمندهای بانک. حقوق کارکنهای بانک خیلی بالا نیست. حقوق کارکنهای بانک واقعا پول بخور و نمیره. اینا که تو بانک هم میفهمن. پس چرا مردم سر دست میشکنن واسه استخدام تو بانک؟ بر اون وامه دیدی که آماراش الان جدیدن داره، اینم FATF و بی سر صدا روحانی شروع کرد اجرا کردن، رئیسی هم ادامه داد، بانک ها صورت مالیشون باید منتشر کنن. میگه آقا اینقدر وام داری ناکن 70% وام داده به زینفان، زینفان یعنی کارمنده خودم، وام میدن به کارمنداشون. آره دیگه، اگه نده بانک اصلا میپاشه، چون حقوق مزایا که خیلی به اینا نمیدن. هیئت مدیره رو ور کن دمشون رو میبینن، کارکنا رو میگم، کارکنا برای چی میره تو بانک؟ برای وامه. همشون میکنن. تو چرا به بانک؟ اولا بانک رسالت کی میگه بهترینه؟ از نظر من بهترین بانک این کشور بانک ملته. باید بشین با هم صحبت کنیم. به نظر من بانک خاورمیانه، بانک ملت، پست بانک، اینا خیلی بهتره تا بانک رسالت. من صورت مالی میفهمم، من صورت مالی میخونم، صورت مالی میفهمم. تو داری با متخصص در میزنی، نگاه به عمامه رو سر من نکن بابا. من میفهمم. اولا بانک های بهتر از اینم داریم، شما برو ببین بانک های تمیز داریم. بانک خاورمیانه بانک تمیزه، آدم لذت میبره از صورت مالی این بانک. بانک تمیزه، واقعا بانک تمیز ما داریم. بانک پولدار داریم، بانک ملت پول داره، پول داره. پاسارگاد که در فضیلت پاسارگاد همین بس که همسایه ماست، همسایه همه حسابای ما خانوادگی تو پاسارگاده، کاش که همسایه ما میشدی. شما خیال نکن فقط بله برای طلب ها رسالت خوبه، واسه اون بالاخره اون وامی که بهشون میده من خوبه، اون بگیرید اونو، چون طلبه شاید نتونه از پاسارگاد وام بکنه، اما رسالت بلده، با حوزه را میاد یه خوره تو قم، خوبه اونو استفاده کنید، اون جهت اون خوبیه داره. میخوام بگم، نه یه چیز دیگه میخوام بگم، که بانکه این وام یه رانت، اصلا دارن خودشون رو میکشن، برن استخدام بانک ملتشن. برای چی؟ برای حقوقش؟ نه، برای وامش، برای وامش. حتی اینا که مثلا میرن دانشگاه رشته اقتصاد میخونن، از خداشونه هیئت علمی پژوهشی بشن تو یکی از این پژوهشکده‌های وابسته به یکی از این بانک‌ها، چه بانک مرکزی چرته. میدونی چرا؟ نه برای حقوقش، برای وامش.
وامو با وام صاف میکنن.
آره دیگه،
مثل سیگاری سیگار و سیگار رو شما میکنن، وام با وام میرن.
این بانک همه ابعادش رو با هم ببینید. و وام گفتم، بانک جهانی با وام میتونه کشور مثل ترکیه رو از ورشکستگی نجات بده. همین الان این پدر سودا تو صندوق پول تو بانک جهانی اگه به ایران وام بدن، کلی مشکلات کشور حل میشه. اگه اینا به ما وام میدادن، کلی گرایه اقتصادی این کشور وام میشد، اما نمیدن دیگه. بله خوبیش اینه که ما هم بدهی خارجی کم داریم. البته عرض کردم به ما وام نمیدن که بدهی داشته باشیم. اگه میدادن، نمیدن دیگه، به ما نمیدن. چرا نمیدن؟ چون میگن جردگیری های ما ایناست، باید اینا رو به رسمیت بشناسی. بعد پس آقا جمع‌بندی کنم، ببین منهای اون بحثایی که آقای صدر اینجا میکنه و منهای اون بحثایی که تو ملحق یک درباره اون چیزای فقهیش بحث میکنه، بانک یک مرکز انباشت نقدینگیه، اسناد مالیت و اسناد ارزش اقتصادی رو در گستره کشورها و در گستره نظام بین الملل دست میگیره و بانک سه تا کار میکنه، نه دو تا کار. یک، از اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی جمع میکنه که آقای صدرم میگه. دو، به مشتریای حقیقی و حقوقی نقدینگی میده که آقای صدرم میگه، ازشون علاوه بر اصل نقدینگی بهره میگیره که آقای صدر میگه من نمیخوام این کارو بکنم. و سه، این هستش که بانک خودش یک شخص حقوقی هست که در فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی، در سطح بین‌المللی، تو حلقه‌های تولید، تو حلقه‌های خدمات، تو بحث بنگاهداری، تو بحث دلال بازی، تو بحث به هم ریختن بازارها، هر جا که بتونه شرکت می‌کنه و از این مشارکت برای خودش پول رو پول می‌ذاره، انباشت سرمایه می‌کنه به صورت منقول یا غیر منقول، هر چی زمینه می‌خره، هر چی سکه هم هست می‌خره. بانک اینه. و این جمله منو یه جا بنویسید، آدم وقتی نگاه می‌کنه به این پکیجی که بانک درست کرده اون پول مفتی که جمع میکنه و اون سر اسکنتی که تو دادن یا گرفتن و این مشارکت اقتصادی که میکنه، یقین میکنه که بانک هرگز ضرر نمیکند. بانکی که دنیا ساخته اصلا هیچ وقت ضرر
نمیکنه،
بانک ضرر نمیکنه. اگر شما میخوای یه جوری تنظیم کنی سیستم بانکی رو که در سود و ضرر با تو شریک باشه، این دیگه این بانک نیست. این بانکی که من میشناسم از روز اول تاریخ که در این کشور جمهوری اسلامی ایران، حالا جمهوری اسلامی نباید بگیم چون از اول تاریخ بگم، در ایران عزیز ما بانک حالا شاهنشاهی نمیدونم چی تأسیس شد، تا امروز هیچ بانکی در ضرر هیچ فعالیت تولیدی سهیم نبوده، نیست و نخواهد بود. و اگر شما یه آقای صد خیال میکنیم با یه عقد گیرش هم اینه که یه عقد مضاربه بکنیم و تمومه، خبر نداری اینجا چه خبره. کاش یه 3 ماه آقای صد نفت توی بانک کار میکرد، کاش یکی توی کارگزاریه مثلا بانک صنعت و معدن برای آقای صد یه حساب بورسی باز میکرد، میرفت اونجا یه 2 تا سهام خرید، میبینید اینا چی کار میکنه. کاش آقای صد میرفت که 4 تا وام از 2 تا این بانک ها تو بغداد جایی میگرفت، ببینه چی کار میکنن. من اسم میکنم از دور شنیده بانک رو.
بانک داره؟
یه آره بابا یه آبرمانک نداره، ولی بانک داره. البته این به نفعشون آبرمانک نداره، گردش مالی پایین‌تر، تورم نمیره بالا. مثلا افغانستان دیگه، افغانستان تورمش نمیره بالا چون گردش مالی نیست، چون چیزی نیست مردم بخرن. چیزی نیست چی بخرن، چیزی نیست که عراق هم اینجوریه. اینم بالاخره یه مدلیه. ای کاش آقای صد بیشتر با بانک آشنا بود، یه نابغه از دور بانکو لمس کرد، از نزدیک تو بانک زندگی نکرده. بله یه چیزو آقای صد میگه، ما هم میگیم، همه میگن که بانک یکی از عوامل اصلی تنظیم نبض اقتصادی بازاره. قطعا همینجوریه. اون ارزش اقتصادی که در بانک متمرکز میشه و اطلاعات و رانتای اطلاعاتی که به اینا در اون رأس نظام میرسه، میتونن کانون‌های که بوی پول میده، ببین اونجایی که بوی پول میده رو میتونن حس بکنن، باشون شریک بشن و دائما نفع دائم و تزاود ببرن. و این میتونه مثبت هم باشه، من اینو عرض بکنم، این میتونه مثبت هم باشه. من با این مشارکت بانک مشکلی ندارم. من میگم 3 بُعد بانک آقای صد 2 بُعدیه، بانک واقعی 3 بُعده، چون از اون 2 بُعد، اون 2 بُعد مثل تزوانتیتز یه سنتزش متولد میشه. اون 2 بُعد نهایتاً اونی که نقدینگی میگیری یا وام میدی اسکانت میگیری، نهایتاً یه سرآمدی برای بانک درست میکنه. اون سرآمد باعث میشه بانک وارد فعالیت اقتصادی میشود، شما بخوای یا نخوای. اونی که پول داره تو بازار تاثیر میذاره. بله ما میتونیم بریم دنبال این که بانک تاثیر مثبت بذاره، بله سراغ این میتونیم. که من اسم میکنم این کتاب یه قدری بهش بیتوجهه. آقای صد دنبال بانک اسلامی نیست، آقای صد دنبال بانک لاربویه. دقت کنید، آقای صد اون تیکه که برای خودش مهمه رو روش داره تمرکز میکنه. فوکوس کتاب روی بخشی از بانک. یا استراتژی پتروس داشته. آره ازش بعید نیست، خصوصا با این تمهیدی که اینجا میگه. استراتژی پتروس هم که آقا فعلا حالا اینجا شروع کنیم، گشاد میکنیم سوراخو اینجا بریم تو. ولی در اساس حواستون باشه، بانک مشکل ما با بانکی نیستش که فقط نزول میده نزول میگیره، یه بخشی از مشکل ما. بعد سوم اینه که بانک میتونه التهاب در بازار به وجود بیاره و تو اون قضیه نفوذ که رهبری میگه اون وقت اونو بیار اینجا. کافیه دشمنان اسلام بیان در مثلا شورای پول و اعتبار این کشور نفوذ کنن، کافیه تو بانک مرکزی نفوذ کنن، تو معاون ارزی بانک مرکزی نفوذ کنن، تو معاونت امور بین‌الملل بانک مرکزی نفوذ کنن، تو هیئت مدیره بانک‌ها نفوذ کنن. یه کاری میتونن اینجا بکنن که قصابی بشه کشور ما. دقت کنید، خیلی یه قدرتیه دیگه. هر جا قدرت دشمن نفوذ میتونه بکنه، خب اینجا یه قدرتیه. واقعا شما میتونید دست رو قرآن بذاری که هیچ نفوذی تو هیچ کدوم این شوراها که من گفتم نیست تو کشور.
از بانک مرکزی تعریف
کنید، اجاره بدن. نه ما اول میریم سراغ این که درست ازش استفاده بشه. حالا اجاره رو بذار آخر سر. آقای بُعد سوم جا افتاد. بُعد سوم ببینید، اگر دنبال اسلامی کردن بانکی دین، بُعد سوم مهمه. بانک درسته نزول نباید بگیره، نزول نباید بده، و و این الان اسلامی نیست اینجا، چون من میترسم یه روزی بانک‌ها اینجوری به وجود بیان برای که ما رو گول بزنن، بیاد بگه آقا ببین من که نه نزول میگیرم نه نزول میدم، دیر کردم نمیگیرم، من چقدر خوبم، من اسلامی ام. نه تو اسلامی نیستی، تو احتمالاً یه سطح بالاتری از نفاق رو به چهره زدی، تو یه بانک منافقی هستی که هنوز افشا نشدی. آره نفاق پیچیده ای تو، تو چون تو همه این کارا رو داری میکنی بر اون بعد سومه، تو با خودت آخه میدونی اینا که ببین مثلا یارو کارمند اداره مالیاته، اونی که رشوه گیره حرفه‌ایه که از هر کسی رشوه نمیگیره، اون سالی یه رشوه میگیره میبنده. دقت کن، من همیشه میگم دیدی بعضیا میگن آقا این ایران اینترنشنال خیلی دروغ میگه، اما بی بی سی خیلی خوبه، کمتر دروغ راست میگن دیگه، بی بی سی کمتر دروغ میگه، اما بی بی سی بدتره. چرا؟ چون بی بی سی میاد واسه ثابت کردن یه دروغ هزار تا راست میگه،
300 روز درست میگه
دروغ. نه 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 100 تا راست داره میگه که یه دروغ رو ثابت کنه. ایران اینترنشنال نه، رسما مثل چیزه، اصلا پولش هم فکر کنم از موساد میگیره، رسما طرف اسرائیل، خبرنگاراش تو اسرائیل، اصلا رسما ایران اینترنشنال وقتی گوش میدی انگار داره نتانیاهو صحبت میکنه، هر کدوم صحبت میکنن انگار نتانیاهو صحبت، هیچ فرقی نداره. اما بی بی سی اینجوری نیست، تو بی بی سی گوش بده در
ایران
اون پیچیده. آیا الان آقا بی بی سی بهتر از اینترنشنال؟ نه بهتر نیست، مکارتره، مکرش بیشتره. اینو مکری که قرآن میگه تزول من هل جبه، میگه از مکر اینا کوها به جا میره، از هم میپاشه. اینو مکره، این مکارتره، این بهتر نیست، این مکارتره، چون تونسته تو رو هم خر کنه، خیال میکنی بهتره. این دقیقا همینه، ممکنه اون بعد یک و دو رو بده سیستم ربوی بانک که بعد سه رو ببره، و شما در حد بانک لاربه به آقای صد بخوای باشی امضا میکنی، پاشو میگی این اسلامه، اما نباید امضا کنی، اسلام نیست، نفاقه، نفاق پیچیده است. تو در اوج جنگ ارضی کشور این سیستم بانکی ما تحت هدایت معاونت ارضی آقای روحانی تو ابتدای خروج های ترامپ از برجام، هزاران هزار کیلو طلا و میلیاردها میلیارد دلار این کشور به باد داد تو هم شبکه بانکی، به باد داد. که موقع رهبری میفرمودن همه میگن کیا گرفتن، گفت برید ببینید کی داده، چرا داده، تا کسی پیش رو نمیگیره حرفایشونو، چون حوزه باید خیلی توی مملکت متولی حرفای مراجع کیه؟ طلبا. مثلا رهبری چیز میگه کی باید پیش رو بگیره؟ ما طلبا دیگه، ما نمیگیریمش کی نمیگیره دیگه.
من دیگه نمیتونم 4200 بدم، بعد حذفش
کنم.
برو اونایی
که
دادی ازشون پس بگیر، چرا به
مردم
چشو میاری؟ از اونایی که دادی اون پس بگیر، 4200
یه چیزی بهت
بگیر از اون.
نه نه 4 70 درصد ارز 4200 سه نفر میگرفتن.
خب برو ازشون بگیر، میگی چون از اونایی تا میگیرن پس به مردم بشه.
تو خیال کردی به مردم میرسید این ارز؟ من حرفی ندارم، اگه به مردم برسه بدید به مردم، ما که حرفی نداریم، به مردم بدید، به مردم، به مردم پولی که به مردم میرسه همون یارانه هست، سر ما میاد به حسابشون همونه، اونو بدید به مردم، اونو من همه جنسا رو بدید، اصلا دلار همه چی بنزین هم آزاد کن، اونجا سر اون ماه بریزید به کارتشون، من انقدر با این موافقم. اگه شما مستقیم میتونی یارانه رو بدی مردم بده، من خدا بده، بهترین کاره، مستقیم بده. چون واسطه میخوره عزیز من، او دزده، و پیشو بگیر میرسی به بانک فلان، بانک فلان، این شبکه بانک. پس حواستون باشه، ما بزرگترین مشکلمون با شبکه بانکی نزول و ربای، بله بانک لاربوی هم داریم پیگیری میکنیم، اما همه ماجرا اون اسکونته نیست، بانک هزار تا بازی دیگر در می آورد که به اسلام ضربه بزنه، ما با همش کار داریم. یک کلمه ای بخوام بگم اینه، آقا بانک اسلامی اون بانکیه که باعث بشه قدرت جبهه توحید بره بالا. من به این میگم اسلامی، اصلا خودم وارد داخلش نمی کنم، چون بعدم میخوام به همه چیش گیر بدم. هر کجا تو باعث میشی دست انقلاب، دست رهبری زیر سنگ کفار بمانه، من اونو میگم حرامه، میخوام جلوش وایسم. هر کجا هست هر چی، هر جا، اصلا کاری به این نزولت ندارم بابا جون، هر کاری که میکنی. بعدن داستان نشه بیا بگه بابا که نزول نمیگیریم بذار بعد تو سکر کار. نه این خبرا نیست، خبرا نیست. و آدم بعضی جا مشکوک. آیه چیز شما تا حالا فکر کردی با خوده چرا بانک مگه سکر میبره تو بانک کارگشایی حراج میکنه؟ خب بیار تو بورس حراج کنه. مگه سیمان رو تو بورس نمیفروشن؟ مگه فولاد رو تو بورس نمیفروشن؟ طلا رو بیار تو بورس
نمیفروشن؟
سال خودرو چرا تو بورس آوردن بردن سری؟ چرا نذاشتن؟ نه چرا نمیذارن؟ میدونی خودرو سازا مخالفن؟ بزرگترین مخالف عرضه خودرو در بورس خودرو سازان. همه چی مشخص میشه. معلوم میشه این خودرو سازا این خودرو رو بیرون دارن میفروشن. این نمایشگاه اتومبیل برام این خودرو سازاست. مال خودشونه. مثل بانک‌ها. ای بابا همه یاد گرفتن مثل که.
من چند وقت اخبار زدی یه سال پیش بود. گفتش که یک شرکت در کیش پیدا کردیم به یک آدرس کدبازی 900 بار ثبت شده. 900 بار تو شرکت سازمان شرکت تو سازمان شرکت داد. بعد به خارجی بین خودش اصلا نمی‌دونیم گرافشو پیدا کنیم.
ما همه اینا رو میگیم اشکال داره، خیال نکن فقط به نزولش کار داریم. خب اینو من این بعد سوم میخواستم اضافی کنم به فرمایش آقای سعد، چون ایشون رو بعد اول و دوم تاکید کرد. بانک کامل با بعد سوم ببینید بانکو الفصل اول با توجه به این تکمیل ان شاء الله وارد فصل اول میشیم. والحمدلله رب العالمین.